الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تعلق امر به تبایع محقق خراسانی می فرماید که اوامر و نواهی به طبیعت مطلوب تعلق می گیرد نه به افراد، منتها امر طبیعت ایجابی می خواهد و نهی ترک طبیعت. امر ایجاد طبیعت را می طلبد، نهی ترک طبیعت و در عمل امتثال امر محقق نمی شود. امتثال امر به صرف الوجود محقق می شود و امتثال نهی محقق نمی شود مگر به ترک جمیع. بعد از که ایشان این مطلب را عنوان می کند، توضیحی لازم است منظور از طبیعت چیست. طبیعت با کلی فرق دارد یا فرق ندارد؟ در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که طبیعت یکی از اقسام کلی است، منتها فرقش با کلی فرق حیثیتی است. از حیث تعلق طلب و امر، طبیعت نامگذاری می شود و از حیث مفهوم کلی گفته می شود. اما شنیده اید، معروف و مشهور است در منطق و معقول که کلی به سه قسم است: یک، کلی منطقی و آن عبارت است از کلی که مفهوم آن در برابر جزئی بررسی می شود، که عبارت است از ما یصدق علی کثیرین. و این کلی عبارت است از عارض تنها، یعنی کلی که فقط عارض معروض در این تعریف وارد نمی شود. خود کلی عارض می شود بر حقیقتی که اون حقیقت دارای سعه و وسعت باشد. قسم دوم، دو، کلی عقلی که عبارت است از مجموع عارض و معروض، که بهش بگیم الانسان الکلی. این کلی عقلی فقط صفت عارضی است برای کلی طبیعی که انسان باشد و خود این کلی به معنای کلی یک تصور عقلی محض است. آنچه واقعیت دارد فقط معروض دارد که انسان باشد. قسم سوم کلی طبیعی. کلی طبیعی عبارت است از معروض کلی، منهای عارض، که عبارت است از انسان، که این کلی طبیعی است. و به این کلی طبیعی طبیعت هم گفته می شود، که در معقول که مراجعه کنیم کلی طبیعی را طبیعت هم می نامند. پس از این توضیحی که داده شد الان وارد متن بشویم. محقق خراسانی می فرماید متعلق امر، یعنی اوامر و نواهی به طور کل، متعلق امر به طور خاص طبیعت است. بعد این طبیعت را شرح میداد، ترجمه میکند، که مفسرین و محققین را یه مقدار سرگردان کرده باشد. میفرماید طبیعت است مثل قضیه طبیعیه در غیر احکام، بل المحسوبه. اینو خواستم به شما توضیح بدم. قضیه طبیعیه همین کلی طبیعی است، غیر احکام یعنی در معقول و منطق. این عبارت کفایه توضیح داده بشه. بل المحصوره، قضیه طبیعیه که کلی طبیعی شد، الانسان و حیوان و ناطق، یا الانسان و نوعون، و یا قضیه محصوره باشد. قضیه محصوره چیست؟ قضیه محصوره عبارت است از قضیه‌ای که در ابتدای خودش سور داشته باشد، سوره با سین، که دیوار میگن بهش. یه دیواره دارد که قضیه محصوره را قضیه مصوره هم میگیم. اون سور ابتدا قضیه به طور عمده عبارت از کل و جز و لاشی و این چیز هست. بله، مثلا میگیم کل و انسانن حیوان و ناطق، که در ابتداش کلمه کل قرار بگیرد. میفرماید متعلق امر طبیعت است نه افراد در قضیه طبیعی، بلکه در قضیه محصوره. قضیه محصوره را که عنوان کرد گویا یک دفع دخل مقدری بکند، بگد که در اوامر گاهی قضیه به شکل مصور صورت میگیرد، انشاءات در شکل قضیه مصوره، مثل اکرم کل عالمه. این قضیه مصوره شد. اینجا مصداق و متعلق امر شما چه میتوند باشد؟ طبیعت بدون سور نیست که بگیم متعلق طلب شما صرف الوجود و صرف طبیعت است، بلکه با سور آمد اکرم کل عالمه. اینجا چه میگید؟ میفرماید که گویا این نکته را به ذهن شریفشون آورده باشند و بعد جواب بگید که ما دغدغه نداشته باشیم. می‌فرماید که در قضیه محصوره هم متعلق امر طبیعته و اون کل و سوری که آمده است از باب تعدد دال هست، اون نتیجهش این می شود که مطلوب مجموع این افراد هست، می شود عام مجموعی به واسطه تعدد دال و مدلول. خود طلب طبیعت است، کلمه کل دال دیگر، تعدد دال و مدلول اعلام می کند که منظور از این عام عام مجموعی است. مجموعی استفاده نمی شد، اکرم عالم مجموعی استفاده نمی شد، مجموعی استفاده ممکن بود استغراقی باشه، بدلی باشه. به حضور شما، شما فرق که بین استغراقی و مجموعی خواندید همین بود دیگه. با این تعدد دال شما میتونید تعدد مدلول به دست بیارید. پس از که این مقدمات آماده شد، این رو تنظیم بکنم چشم. بعد از که این مطلب گفته شد، مطلوب طبیعت است. اولا بگیم منظور از طبیعت چیست به طور کل، و بعد دقیقتر و روشنترش کنیم. در دید اجمالی و اختصار، طبیعت یعنی اون حقیقتی که قابل صدق بر مصادیق کثیر هست و در مقام طلب هیچ خصوصیتی در او لحاظ نشده. به عبارت دیگر، مطلوب ما شیئی است دارای سعه وجودی بدون قید خصوصیت فردی خارجی. خصوصیت خارجی متعلق به فرد در خارج نسبت به مطلوب ما لحاظ نشد. این طبیعت بله. همین، چون امروز متاسفانه یا خوشبختانه بحث ما بیشتر رنگ فلسفی و معقول دارد، تصورش اکم مشکله. اقل مثال معروف، اگر مولا خواست که شما برای من آب بیارید، آبی که در خارج وجود دارد، تشخصاتی دارد، آب چشمه، آب جون، آب آرشا، سرد، آب گرم، تمام این خصوصیات شما را مولا فرمود. انشالله مولا به شما بفرماید، مولا به شما فرمود برای من، برای آقای محمدی هم بفرماید، مولا فرمود برای من آب بیارید، هیچ خصوصیت لحاظ نکرد، نه آب سرد نه آب گرم. شما بر اساس فهمتون که دقت میکنید، میبینید که متعلق این امر در مقام انشاء مولوی فقط طبیعت است، یعنی آب، طبیعت یعنی آب بدون هیچ خصوصیت. بعد در خارج که این طبیعت را بریم تطبیق کنیم، جدای از خصوصیت نیست، قطعا یک خصوصیت درش هست. این عریان بودن و تجرد از خصوصیت فقط در ذهن است و مفهومی است. در مصداق، در مرحله مصداق و خارج هیچ گاهی جدا و انفکاک بین طبیعت و خصوصیات وجود ندارد، چون طبیعت در خارج وجودش در خارج یعنی متخصص به یک خصوصیت، یعنی متشخص به یک تشخص. معلوم شد؟ بسیار خوب. این اجمال و ابتداء معنای طبیعت بود. بعد تفصیل این معنا خود محقق خراسانی توضیح داده است، فرموده است که منظور از طبیعت یعنی وجود سعی، وجود سعی، وجودی که دارای سعه است، نه فرد خارجی. این را درست در برابر فرد خارجی قرار داده است. این وجود سعی به معنای فرد، به معنای وسعت چه می شود؟ به چه معناست؟ ما بریم مراجعه کنیم. محقق اصفهانی در کتاب نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 484 می‌فرماید منظور از وجود سعی وجود مفروض هست که طلب به نحوی کامل کنیم. به نحو قضیه حقیقی است و مطلوب وجود مفروض است. حکم بر فرض تحقق فعلیت پیدا میکند. اگر استطاعت بود حکم به وجود میاد. قضیه حقیقی است، بر فرض وجود، بر فرض وجود موضوع حکم فعلیت دارد و بنابراین وجود سعی یعنی وجود مفروض در قضیه حقیقیه. وجود سعی یعنی وجود مفروض در قضیه حقیقیه که گفته می شود شرح کفایه مشکل تر از متن کفایه باشد. این شرحی بود که محقق اصفهانی آورده است درباره وجود سعی. اما امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب مناهج الاصول که گفته می شود مناهج شرح کفایت الاصول هست، ایشان در جلد 2 صفحه 62 می فرماید که منظور از وجود سعی کلی طبیعی نیست، بلکه عنوان کلی است. چون صاحب، چون محقق خراسانی صاحب کفایت الاصول به اصطلاح فلسفی که اشراف دارد، اگر کلی طبیعی بود خب می گفت کلی طبیعی، گفته است وجود سعی، جهل اصطلاح کرده است. عنوان کلی، یک عنوانی که اصول این را انتزاع میکند، در حقیقت میشود کلی انتزاعی ذهنی، این کلی به معنای یک وجود سعی در ذهن هست و مورد طلب است و در خارج با خصوصیات خارجی محقق می شود. این توجیه دوم. معنای سومی که از این عبارت طبیعت برداشت شده به طور مستقل گویا، نه به طور توضیح کفایت الاصول، محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، اجود و تقریرات، جلد یک، صفحه 210، و مصباح الاصول، جلد یک، صفحه 115. این دو صاحب مکتب اصولی می‌فرماید منظور از طبیعت همان کلی طبیعی است و متعلق امر کلی طبیعی است، و آنگاه پس از که امر به کلی طبیعی تعلق گرفت، مکلف مراجع برای امتثال اقدام میکند، در مقام امتثال این کلی طبیعی در ضمن فرد محقق میشود و تشخصات فردی خودش رو هم خواهد داشت. این مطلبی که این دو شخصیت اصولی گفته اند باید اصطلاحات تخصصی، گفته بودیم در اصطلاحات عرفی باید به عرف مراجعه کرد، نظر عرف حجت و اعتبار دارد، اما حجت عرف تا کجاست؟ تا جایی است که یادتون هست، تا جایی که به مانع بر نخورد. کوچکترین مانع نظر عرف را از اعتبار می اندازد. و اما در امور فنی و تخصصی، امری است مثلا فنی مربوط به مهندسی، مربوط به پزشکی، باید از پزشکان و متخصصان سوال کرد که اونجا هم نظر اونها از باب حجیت قول خبره معتبر و دارای اعتبار است. این مقدمه را که براتون گفتم که در مصطلحات تخصصی باید به اهل تخصص مراجعه کرد و قول متخصصین از باب حجیت قول خبره اعتبار دارد، این اصطلاح هم اصطلاح فلسفی است، باید به اهل معقول مراجعه کرد. برابر این می‌بینیم کتاب اسفار، حکمت متعالی اسفار ارغعه، صدر المتعلهین در جلد یک اسفار صفحه 273 می فرماید که با شرح و متن رو با هم تلفیق کنیم، در اون صفحه هم شرح هست اما متن، در شرح و هامش آن حاجی سبزواری گفته است که کلی طبیعی عبارت است از طبیعت، خود طبیعت کلی طبیعی است، چیزی دیگری نیست. در جای دیگر همین منبع صفحه صفحه 271 این حدود می‌فرماید که کلی طبیعی عبارت است از ماهیت. این دو تا مطلب که گفته شد ما استفاده کردیم، طبیعت یعنی کلی طبیعی، ماهیت یعنی همون طبیعت اشیا، اصطلاح از اهلش به دست آوردیم از اسفار. بعد از این محقق نائینی می فرماید که این امر مبتنی می شود بر قول به وجود کلی طبیعی در خارج. اختلاف نظری است، البته اختلاف نظر به این معنی است که نظر مشهور و محققین و نظر ناظر و شاز درباره کلی طبیعی. نظر محققین و مشهور این است که کلی طبیعی در خارج وجود دارد. نظر نادر و شاز این است که کلی طبیعی در خارج وجود ندارد. اونی که در خارج وجود دارد غیر از خود کلی است، یه مصداقی است که با تمام خصوصیات با کلی فرق میکند، چیزی دیگری. بله دیگه، در خارج وجود
دارد.
چشم الان همین اینجا داریم کاملش میکنیم، اجازه بدید. ملا صدرا در همون صفحه 273 میفرماید که وجود کلی طبیعی در خارج جدای از مشخصات و خصوصیات که قطعا کار ناممکنی است، هیچ عاقلی ادعا نمی کند که کلی طبیعی که عبارت است از ماهیت عند الحکما و عبارت است از عین ثابت عند العرفا، حکما میگد کلی طبیعی ماهیت است، عرفا میگد کلی طبیعی عین ثابت است. بنابر هر دو مبنا هیچ حکیمی، هیچ عاقلی ادعا نمی کند که اون فرد جزئی خارجی او کلی طبیعی است. اینو نمیگد، دقت می طلبد. کلی طبیعی در خارج عبارت است از اون حقیقت دارای تشخص. در خارج دو چیز وجود دارد، یک حقیقت، حقیقت آب، یک دو تشخصات و خصوصیات. اون خصوصیات می شود خصوصیات فردیه و اون حقیقت ماهیت است. ماهیت در اون حقیقت هست و اون ماهیت هم کلی طبیعی است. مثلا انسان کلی طبیعی است، فرد در خارج مثل مثلا یک شخصی. گفتم مثال بر شما بزنم چون جنس و فصلش جنس و فصل فلسفی است، ما قائل به جنس و فصل فلسفی نیستیم، از این جهت مثال از شما آوردم بیرون. ما قائل به جنس و فصل عرفانی هستیم. الان میگیم براتون، در فلسفه ارسطو که جنس و فصل انسان جنس و فصل حیوانی است یا جنس و فصل جنبه جسمانی آدم که چیه؟ حیوان و ناطق. شخصی که در خارج وجود دارد
این جنس و فصل دارد. جنس و فصل که داشت ماهیت در خارج محقق است، کلی طبیعی یعنی ماهیت.
اما اون تشخص قدی دارد، قیافه‌ای دارد، مکانی دارد، زمانی دارد، اونها خصوصیات فردیه است. خصوصیات فردیه را ما میگیم لوازم لاینفک وجود است، نه خود وجود. دقت کردید؟ بنابراین و کلی طبیعی که در خارج وجود دارد یعنی جنس و فصل، که اصل و جوهر کلی طبیعی هست در خارج محقق می شود. خصوصیات فردی از لوازم بشه. اینه که ملا صدرا با این دقت فرمود مسئله حل شد. تردید و دغدغه محقق نائینی هم مرتفع شد. ایشان چه می‌فرمود؟ می‌فرمود بنا بر این که کلی طبیعی در خارج محقق باشد، مطلوب مولا یعنی مراد مولا در امر فقط همان طبیعت خالص بدون هیچ خصوصیت، چون که طلب به امری تعلق میگیرد که قابل امتثال و تحقق باشد. کلی طبیعی که در خارج قابل تحقق باشد در این صورت امر تعلق میگیرد به طبیعت. و فلسفیان گفتیم که کلی طبیعی در خارج محقق است. میفرمایند مراد مولا در صورت تحقق کلی طبیعی در خارج فقط طبیعت است و خصوصیات مراد نیست. و اما اگر کلی طبیعی در خارج محقق نباشد، یعنی طبیعت مطلوب در خارج محقق نباشد بلکه افراد و اشخاص در خارج محقق بشوند و بس، کلی فقط در عالم طبیعت و کلی فقط در عالم ذهن باشد، در این صورت امر تعلق میگیرد به اشخاص و افراد، طبیعت دیگه مراد نیست، دیگه متعلق امر افراد خواهد بود، چون قابل تحقق و در نتیجه قابلیت امتثال فراهم می شود. این مطلب که گفته شد پس از که ما گفتیم فلسفیان کلی طبیعی هم از لحاظ آراء مشهور فلاسفه مشاع بلکه قسمت از اشراقیین قائل به وجود و تحقق حقوق کلی طبیعی در خارج هستند، رأی محقق نائینی هم مطابق با رأی محقق خراسانی می شود. متعلق امر طبیعت است. پس از این که این توضیح رو می فرمایند، یک اشاره کوتاهی هم درباره ثمره بحث دارند. می‌فرماید که بر اساس این بحث ثمره اونجا نشان می‌داد خودش را که ببینیم. مطالعه کردید؟ احسنت، جزاک الله احسن الجزا. ثمره نزاع در اجتماع امر و نهی خودش رو نشان میداد. اگر متعلق امر طبیعت بود، خصوصیات نبود، قائل میشیم به جواز اجتماع امر و نهی. چرا؟ چون صلات در دار مغصوب به این خصوصیت مأمور به نیست تا استکاک و تضاد پیدا کند با لا تغصب. صلات طبیعت صلات مأمور به، این خصوصیات لوازم مکان مغصوب، ساعت چند و خصوصیت چنینی، این خصوصیت ها و این زمان و مکان از لوازم است. لوازم متعلق امر نیست، متعلق امر فقط خود طبیعت است و خود طبیعت در صورتی که لوازم نداشت، یعنی مأمور به شما صلات در دار مغصوب نیست، مأمور به شما ذات صلات سر جای خودش محفوظ و استکاک و برخورد با دار غصبی ندارد. و همینطور لا تغصب که نهی شده است از اونا بحث روایی بماند. شما اجازه بدید که ما بحث فلسفیش رو کامل بکنیم. چشم. پس از این که گفتیم در صورتی که متعلق امر طبیعت بود، اجتماع امر و نهی جایز و ممکن است و هیچ اشکالی ندارد، اما اگر متعلق امر افراد بود دیگه اونجاست که تضاد و استکاک بین امر و نهی صورت میگیرد و قول به امتناع اعلام میشود. به چه صورت؟ به این صورت، متعلق امر شما سله در همون دار غصبی است، اونجا با همون وصفی که در داخل خانه غصبی هستید با همون خصوصیت صلات مأمور به هاست. با اون خصوصیت که مأمور به ها بود برخورد میکند با غصب. خصوصیت مکان مأمور به هست، این مأمور به منهیون انعم هست. خصوصیت مکان که غصبی هست مأمور به هست و مأمور به که شد منهیون انعم هست از ناحیه لا تغصب. اونجاست که قول به امتناع شکل میگیرد. در نتیجه مسئله تعلق بحث تعارض و تزاحم، حالا اجازه بدید چند قدمی هست که اجتماع امر و نهی از باب تعارض است یا تزاحم، انشاءالله در چند قدم بعد اینو مفصل بحث کنیم. فعلا ثمره نزاع را محقق نائینی بیان فرمودن، اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در مصباح وقت هم شده است رأی ایشان بماند برای فردا دیگه، برای سلامتی آقای مامزه ها صلوات خواهد کنید.